رادیوی آزادی،
مجله خبری. کمیته اندازی تاجیکستان و یک گزارش رادیوی آزادی از 11 نوامبر امسال درباره قطع کار هزارها شرکت و صاحبکار انفرادی در کشور واکنش کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در گزارش با تکیه به معلومات آژانس آمار گفته شده بود که از 810 هزار شرکت و صاحبکار انفرادی زیاده از 400 هزار آنها کار را بس کرده و یا از بین رفتند. دفتر مطبوعات کمیته انداز در نامه به رادیوی آزادی نوشت طبق فهرست یگانه دولتی تا 1 نوامبر 378 هزار شرکت و صاحبکار انفرادی وجود دارند و این رقم نسبت به اول سال 13 هزار مورد زیاد است. این در حال است که خبرگزاری دولتی خاور روز 25 اکتبر امسال نوشت تا 1 اکتبر طریق روزانه یگانه در تمام جمهوری 810 هزار سوبیکت خواجگی‌دار به قید گرفته شده است و از این 59 هزار شخص حقوقی و 750 هزار صاحبکار انفرادی می باشند. روشن است آماری کدام درست است. مسئولان کمیته انداز در نامه خود به رادیوی آزادی اصلا نگفتند که چی تعداد از شرکت و صاحبکاران از بین رفتند یا فعالیت خود را قطع کردند. بجای این گوشزد کردند که طی سالهای اخیر قانونگذاری را بهتر و ثبت نام شرکت و صاحبکاران را آسان نمودند. از 10 ژانویه امسال سنجش صاحبکاران در تاجیکستان با مهلت 2 سال بجز مقامات انداز منع شده است. در گذشته نیز مقامات بارها از پیشنهاد امتیاز و سبکی به صاحبکاران خبر دادند، ولی صاحبکاران بهره های بلند بانکی، وجود فساد مالی، نبود شفافیت و رقابت سالم، انحصار یا مناپولیای ساحه‌های سردرآمد و مالیات بلند را از مشکلات و مانعه‌ها نامبر می‌کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
ثوابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تو چیکار کردی؟
نمیمونم کندن دروازه ما. تو گفت نمیده کای مرا ترسوندن. برا او سوی دهنی دروازه. برا او سو. بگیره.
صاحبان 7 منزل استقامتی در کوچه نوروز شهر وحدت در برابر طلب کارمندان پلیس، دادستانی و شرکت ساختمانی محدین سروش نمیخوان منزلهای خود را ترک کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد.
ما 5 گودک دارم دامگیره بگو پشیما بیاید. ما قطی گودکان بیجا میرم بای خونه چپه میکدد. چو میگیستم من صاحب خونه ایم. چو میگیستم به خونه ما گیجا میرم خونی من را چپه میکنم. ما را میگرفتیم. در گیجا ما را میگرفتیم اوسو. چی در میرورده؟ کنی خونی ما که ما برام؟ من قانون دولت قطی سیانکا میکنم.
من نماینده قانون تلفن تا ما را بته.
ما سیانکا میکنم به ایجاد.
اما صرف نظر از ناراضگی های ساکنان، طوری در عکس و ویدیوها دیده می شود روز 21 نوامبر مقامات با تراکتور و بولدوزرها به تخریب منزل ساکنان شروع کردند. در نوارهای ویدیویی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود کارمندان پلیس دروازه منزل آنها را با زور باز نموده وارد می شوند و طلب می کنند که خانه های خود را برای شرکت ساختمانی محدین سروش خالی کنند. ساکنان این حولی ها میگویند از سال 2022 به این طرف این شرکت با چه راه و بی رازگی آنها قرار حکومت وحدت را برای ساختمان دریافت کرده است و با تکیه به آن تلاش دارد آنها را از اینجا بیرون کند. رئیس شرکت ساختمانی سروش آدینایف به زنگ های ما جواب نداد، ولی به نقل صاحبان منزل ها در نیمه اول روز جمعه سروش آدینایف به نزد صاحبان منزل ها آمده با آنها وعده داد است که در نزد مرکز ستاره اداره که این محل با نام پژارکه معلوم است، منزلی سه اتاقه داده تا زمان آماده شدن خانه های وعدگی هر ماه پول آنها را خواهد پرداخت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مارک روته دبیر کل پیمان نظامی ناتو گفت طرح پیشنهادی آمریکا در برای ختم جنگ در اوکراین کمک نموده است که واشنگتن و کیف در این مساله به پیش حرکت کنند.
در این باره من شعلوی گلخوجه گزارش میدم.
روز 24 نوامبر در صحبت با رادیو زودی در شهر بروسل گفت مذاکرات حیات اوکراین و آمریکا در شهر ژنو در روزهای استراتی گذشته بسیار موفق بودند. در صحبت با مارک روته خبرنگار رادیو زودی نخست از او پرسید که آیا طرح 28 بندی صلح به نظر شما زمینه خوبی برای برقراری صلح در اوکراین هست؟
بعضی از نکات باید به طور واضح بررسی شوند، ولی آنچه که ما در مذاکرات ژنو دیدیم یک اساس شد که اوکراین و آمریکا را برای حرکت به سمت پیش نزدیک ساخت. البته کار زیادی هست که باید انجام شوند، ولی هیئت اوکراینی و هیئت آمریکایی گفتگوی بسیار با ثمره داشتند. من درباره هر خط این طرح شرح نمی دهم، ولی آن همچون اساس به هدف خود رسید که دو طرف را به مکالمه واقعی رهنمون کند.
سوال دیگر از دبیر کل ناتو این بود که آیا او هم مثل دیگر شریکان اوکراین در مسئله کوشش نیروهای اوکراین و واگذاری قسمتی از قلمروهایش به روسیه نگران می باشد؟
دیگر باره می گویم که من هر خطی تر را شرح نمی دهم و اجازه گفتن هر چیزی را که از مذاکرات دیروز شنیدم ندارم. البته این بررسی ها حالا نهایی نشدند. امریکایی ها و اوکراینی ها بررسی ها را ادامه می دهند. اما در این مسئله ما نظری واضح داریم و در اینجا من با هدف نهایی رئیس جمهوری امریکا موافق هستم. هدف نهایی که دونالد ترامپ از ماه فوریه سری آن کار میکند، اوکراین مستقل در حال پیشرفت، کشوری قوی است که دیگر روسیه به آن حمله نمیکند. همه ما برای همین کوشش داریم.
همکار ما از مارک روته همچنین پرسید که آیا اوکراین و شریکانش در ناتو میتوانند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باور کنند که دیگر به اوکراین
میدانید من وقتی نخست وزیری هلند بودم با پوتین کار کردم تا زمانی که ماه می سال 2014 به قریم حمله کرد. شاید من یا کسی دیگر به شما گفته باشد، من دیگر برای درک این مرد سعی نکردم. ولی یک چیز را به طور کل درباره روسا و شخصا پوتین می دانم. هر وقت شما به سازش دست یافتید باید مطمئن باشید که به نفع وی است. از این رو بسیار مهم است که هرگاه سازش صلح در اوکراین حاصل شود او هرگز دیگر باره تلاش نکند. اگر او بدوند که عاقبت های تلاش تجاوز دیگر باره به اوکراین برایش خرابی آور می شوند وی این کار را نمی کند. البته در صورت حاصل شدن سازش دراز مدت آتش بس و یا بهترش سازش صلح.
صحبت مارک روته دبیر کل پیمان نظامی ناتو بود. طرح 28 بندی پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله پیش بینی میکرد که اوکراین باید قسمت‌های از قلمروهایش را در اختیار روسیه گذارد و ارتش خرد و اسلحه کمتر داشته باشد.
Manu Darya, Manu Darya. دو مؤسسه سازمان ملل از نبودی هیچ پیشرفت در تلاش‌های پیشگیری از آنچه که زنکشی و یا فمیتسید در جهان می‌نامند خبر دادند. اداره مقابله با مواد مخدر و جنایتکاری و بنیاد زنان سازمان ملل در یک گزارش گفتند که سالانه ده ها هزار زن و دختر قربانی زنکشی می‌شوند و هیچ نشانه هم از کم شدن این تمایل و بهبود اوضاع به نظر نمی‌رسد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. گزارش در روز بین المللی محو خشونت بر ضد زن و روز 24 مینای ابر نشر شد. در آن آمده است که سال 2024 بیشتر از 83 هزار زن و دختر را قصدن کشتند و 50 هزار نفر آنها یا به دست شریک زندگی و یا اعضای خانواده خود کشته شدند. به تعبیر دیگر در جهان هر روز 137 نفر و یا در هر 10 دقیقه یک دختر یا زن از جان شیرین خیش محروم شدند. مؤلفان گزارش سازمان ملل گفتند که خانه برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان جای خطرناک و گاه مرگبار بوده است. نمایندگان سازمان ملل در این گزارش بر راه‌های دیگر و با ثمر پیشگیری از زنکشی و رسیدگی بهتری دادگاه‌ها به زنکشی تاکید کردند. سارا هندریکس، مدیر بخش سیاستگذاری بنیاد زنان سازمان ملل، گفته است زنکشی ظهورات ناگهانی نیست، بلکه اکثرا با یک رفتار کنترل کننده، تهدید و آزار شروع می شود، از جمله در اینترنت و فضای مجازی. ارزیابی ها نشان دادند که زنکشی به دست همسر و یا عضو خانواده در قاره افریقا زیادتر است. در این قاره سال گذشته 24 زن را همسرانشان کشتند، یعنی 3 نفر در میان هر 100 هزار زن. قاره امریکا از این نظر در مقام دوم است و اقیانوسیا در جای چهارم. در قاره آسیا که تاجیکستان را هم فرا می‌گیرد، سال 2024 از میان هر 100 هزار زن 0.7 یا نزدیک به یک زن قربانی زنکشی شدند. تحقیقات نشان داده است که جبر و ظلم پیوسته به زن یا خواهر و نادیده گرفتن آن بی‌اعتنایی به بدرفتاری و ظلم شوهر یا هر مرد دیگری خانه سبب قتل زن و فاجعه در آیله شده است. اگرچه سال 2024 در عموم 80% قربانی‌های آدمکشی در جهان مردم بودند، اما در این میان 60% زنان را محض در خانه یا شوهر یا خویشاوندشان کشته است. در تاجیکستان هنوز آماری علاهیده درباره زنکشی نشر نکردند، اما انتظار می‌رود حامیان حقوق و پژوهشگران با مساعدت سازمان ملل گزارشی را درباره این تمایل در آسیای مرکزی نشر کنند. اما جستجوی کوتاه رادیو آزادی فقط در وبسایت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نشان داد که تنها در سال گذشته و امسال 11 مورد زنکشی ثبت شده است و این تنها مواردی است که وزارت درباره آنها رسما خبر داده، پرونده جنایی باز کرده است. در بیانیه‌ها هم دقیق گفته شده است که زنان تاجیک را یا شوهرانشان یا مردان خویشاوند یا همسران سابقشان کشتند. در یک مورد حتی پدراندر دخترچه 2 ساله همسرش را کشته است، چون از گریه طفل معصوم به خشم آمده است. شیوه های قتل همسران هم واقعا بی‌رحمانه بودند. مثلا مادر 52 ساله را شوهر 58 سالش در شهر استرافشان بابل زده کشته است. جوانزن 32 ساله دیگر را همسرش به حد با کلتکی آهنین زده است که در خانه جان داده است. مادر دیگری را هم شوهر یا پدر طفل نوزادش در نزدی گوهاره جگربندش نفسگیر کرده است و تا به حدی که دیرتر جان داده است. حالا طفل هم بی مادر است و هم بی پدر، که بیشک برای قتل همسرش زندانی است. مواردهای دیگر نیز هست که همسران با ظلم و ستم پیوسته شوهر تاب نیاورده خودکشی کردند. مثلا یک زن 34 ساله از شهر پنجکند به گفته وزارت کارهای داخلی از دست جبر و ظلم شوهر 43 ساله خود را به رودخانه انداخته است، و زن 28 ساله دیگری از ناحیه ظفرآباد با دستان خیش خود را به دار آویخته جان داده است. مواردهای تهدید و کارتکشی و سوی قصد به جان همسر نیز کم نبودند و رادیو آزادی 6 مورد کارتکشی را حساب کرد. خشونت در آیله در تاجیکستان که اکثرا نسبت به زنان صورت میگیرد، با قبل حامیان حقوق یک کار معمولی است. در 6 ماه سال 2025 قریب 1800 نفر از زورآوری در آیله به کمیته زنان مراجعه کردند. کارشناسان سازمان ملل میگویند که در تقریبا 75% مواردها زنان جبر دیده تاجیک لب بازده میکنند و یا برای کمک به کسی مراجعه نمیکنند، که پیامد آن گاه‌ها یا همان زنکشی و یا خودکشی دختر یا زنی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آزادی. عزیزه استاد بابای و ساکنی ناحیه سپتمنا با گناهی به مرگ رساندن دوست دختری پسرش سوغدیانه تاجیبایی و 16 ساله به 5 سال زندان نظامش سنگین محکوم کردند. حکم را دادگاه ناحیه روز 20 نوامبر صادر کرد و رادیو آزادی در این باره از منبعهایش خبر یافت. استاد بابای را هفته گذشته از تالار دادگاه به بازداشتگاه بردند و تا آن زمان در آزادی بود. معلوم نیست خود او در مرافعه‌ها چی گفته است. پیوندان از جمله برادر و فرزندانش روز 25 نوامبر نخواستند که در این باره با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کنند. وی وکیل مدافع هم نداشته است. چند عضو خانواده تاجیبایف ها گفتند که از حکم راضی اند. یک منبع رادیو آزادی در دادگاه ولایت سوغ گفت حکم هنوز به اجرا ندرآمده است و اگر جانب ها شکایت کنند احتمال حکم بازبینی گردد. بحثی دو آیله از آنجا سرزد که ماه ایون امسال تنی بیجان و آویزان سوغدیانه تاجیبایف را از آخر یافتند. او در صنف نهم میخواند و به قول نزدیکانش همان روز باید در مکتب امتحان میسپرد. نزدیکان سوغدیانه از آن سبب مادر دوست پسرش عزیزه استاد بابایف را در خودکشی گناهکار میدانند که گویا او چند روز پیش از خودکشی نورست را استنطاق کرده به نوار گرفته است.
منو اغلمگه نمگه یزدین نمگه منو اغلم بلن یخش کورششان
چرا با پسری من نوشتی؟ چرا با پسرم عشق ورزی میکنی؟ من تو را شرمنده میکنم، با پراکوراتورا مینویسم، گفته دووی کرده است. دختری من ترسیده است. دختری خودش را بیهوده می آویختگی نبود. به خوندن می در آمدگی بود. همه حجت هایش تیار بود. به امتحان هایش تیاری می دید و خودش را آویختنش در خیالش هم نبود.
در حالی که مقامات و پیوندان سوغدیانه تاجیبایف و این زن را برای به خداویزی رساندن دختری نورست گناهکار دانستند، خود او پیشتر در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفته بود وضعیت آن طوری نیست که دعواگران تصویر میکنند. وی گفته بود تنها میخواست از عاقبت‌های احتمالی ناگواری که در پی عاشقی پسرش با دختر نورست پیش بیاید جلوگیری نماید. بر اساس آمار دادستانی کل تاجیکستان در سال 2024 259 زن و دختر خودکشی یا قصد به جان خود کردند. در بین آنها نابالغان نیز هستند. روانشناسان سبب چنین حادثه ها را به اعتنایی والدان به احساس نورسان و ندانستن طرز معامله با آنها در ایام حساسی زندگی می دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتمین.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
روز 24 نوامبر در شهر ممبئی هند یکی از مشهورترین هنرمندان بالیوود دهرمندرا دیول درگذشت. او 89 ساله بود. رسانه های محلی هندوستان گفتند این هنرمند ماهای اخیر بیمار بود و در خانه اش وفات کرده است. تفصیلات از من خیرمون بقازاده. دهرمندرا دیول در کمش 300 فیلم هندی نقش های قهرمانی آفریده است. او دو همسر و 6 فرزند داشت. در فیلم علی بابا و چل روزن که سالهای 80 عصر گذشته در هندوستان، ازبکستان و تاجیکستان نوار برداری شده است، نقش قهرمان اساسی علی بابا و همسرش هممالینی نقش مرجانه را بازیدند. نزدیکان دهرمندرا مراسم جمعیتی ویدا با هنرمند را تشکیل نکردند، ولی افراد شناخته و از جمله ستاره سینمای هندی و همپیمان دهرمندرا امیتابه بچن دیروز در محله جوهوی شهر ممبئی با ویدا نمودند. دهرمندرا سال 1935 در پنجاب به دنیا آمده، بعد پیروزیش در یک آزمون سینمای جوانان در سال 1960 به ممبئی کوچ بسته، طول 60 سال گذشته در سطح فیلم معروف هندی قهرمان مثبت، جوان عاشق، انسان خوب و حتی رول های هجوی آفریده هنرمندی مشهورترین دور به شمار می رفت. سال 1975 دهرمندرا در فیلم شولای که در تاجیکستان با نام قصاص و قانون معروف است همراه با امیتابه بچن نقش دو دوست حقیقت جوی را بازیدند. این فیلم همچون نمونه فرهنگ هندی اعتراف شده است. همسر اول دهرمندرا پرکاش کاور می باشد. آنها پیش از شهرت یار شدن دهرمندرا ازدواج کرده بودند. سال 1980 دهرمندرا بدون طلاق همسرش بوری دویوم و این دفعه با هما مالینی ازدواج کرد. دهرمندرا در سالهای 2004-2009 وکیل مردمی هم بوده است. سروزیر هندوستان نارندرا مودی با اهل اویلا و نزدیکان دهرمندرا هم دردی ابراز داشته است.
جانم در آویخ با روزگارم
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی بر خود دولت های بر قدرت هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تأثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مناسبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چونی نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لو، خب جوانانی که بین یار شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جای زیستی خود دیگر کردند، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علال خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. این ها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاکه رسیدن. خب ببینیم که بعدن چی نتیجه می دهد. این
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افراطی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علی‌الخصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچند که در کانستیتوسیون و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. ببینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق بیرونکنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی ببینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یکان واکنش نشان داده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد، چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند. و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوس های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند. و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب این را میخواهیم نمیخواهیم. درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش بود، هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم. در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان به گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که مرا این ورسی مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود رو دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود رو دارد، همین سببا چی هستند؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عوامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام رو ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، مولاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان رو، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده استاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت‌ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن به یگان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یکونه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یکون جو یکون کاری
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر المنتوی دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل و کودکو علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح با دست و وکولاتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با وسیطه وقتی اخیر با وسیطه اوکراین میگذارند، همچون گریزه مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری جزا دادن مبارزه بردن از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله کریر ساختن زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چی همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اون رو مخشوری کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص دیدید. برای همین اونها روان کرده میشوند. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لازوری میکنن، شرکت دیگر که هست، ایدئالوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنن. چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمی شود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند. این کار در مکتب ها می رود، در همه جا می رود و شما در یک چیز در نظر می گیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید می شود و شیر مادر نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شور با میکنن، میخریم که این مثلا قبل دستان این است که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بیون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بیش دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خواب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خواب کردن، یا که نمیدونم زده زده خواب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد. همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته دوستو پسیخالگیسکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وی معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی ما 6 تا اصل کاری.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم اون یک دقیقه خوب کار ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست. ما روندهای کار رو در همه جاده ها میبینند، ما تقریبا وخوری این مشکلات رو روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوگ با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق، بسیار دانستن همه چیز دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزا میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی را نساختیم، یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد در جبل صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله این ما حزب دموکرات میکنم جمهوری دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم در کجای کی را چی میگم. مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده خودش میکند. قسم دیگه اش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد. حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید. و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های اسمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ منم
قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیش رو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی رو ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمی بینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها کشاده می شود. تاجیکستان یا یک نمود نشان می دهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمی بینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم به دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که آنارخیه، چیکار میخواهی، کی کی میخواهی، در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدا، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی است که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشنهای سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر رواندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی انعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که این امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خود اعلان کردن نمیتونین، کار ما به اینا نیست. همین با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن، خب میگن به اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی، این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمیشود وای در زیر شعوری وای یک یک پردخنت سوخ تمام وای این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره انمی در یک گذری شما پیدا شد این جوان ها اینا ولی ولی باز دیگر حالت رو شدن میگیرد اونا گفت هیچ کسی گوش نمیکنن
بسواد است بسوادی
بسواد هم هست
اساسی است برای بینید
سواد هم مانده
استفاده بردن آسانتر است
نه چرا بی سواد است شما به این سوال چی میگید چرا بی سواد است عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد ولی شما میگید که اینها بی سوادی است این بی سوادی از کجا پیش آمد
بی سوادی اینا چی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد از طرف پدر و مادر نظارت کردن میشود و ایدیان که فرزند به خوندن و به یک کاری علمی مشغول شود نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست بسیار همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود برای کشور چی پیامدی خواهد داشت محترم یورف شما چی نظر دارید
برای کشور برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاورد بیایید ببینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان از آنها مراتبه بیشتر است ولی اگر تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند فقط ممکن است تاثیر و این را ما میبینیم که عنیق است تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکشو از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان یکو تاثیر نمیرساند بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند دیگر دولت های پس از شوروی هستند به آنها میرساند و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی یاردم کردن تروریستی مثال اون 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختند چیکار کرده میتوانند حکومت های ما البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد چون این امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات روان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان سفارت وزارت کارهای خارجه اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها واخورد از حال آنها خبردار شود فرضیه آنها رو به جامعه رساند طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند که تهدید نسبت آنها نباشد تمام چاره های اپراتیوی چاره های مرافعوی تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه معنی این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند
تشکر جناب عثمان زاده شما هم چون وکیل پارلمان این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید
بله جناب یورو درست خرید کردن. ببینید همکاری های بین پارلمانی داریم، علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدری که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختارهای قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما همه تاسف میخوریم شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروز خیتخور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی این از وقتی که زدیر جانی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتید و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونا در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در یک شرط معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسه سودی این 4 نفر علاقه تا شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معلوم است که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه ویران کرده باشند در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کاری غیر انسانی غیر قانونی دست میزند بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه این باید امامعلی رحمان باید نصیحت کند، همه همین باید پرابلم امامعلی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کنه نصیحت کنه سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم، البته سپرش ها میشود. ما در پارلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، این همین عادت ها، زندگی، فرهنگ همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یورف،
ببینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت ببینیم، نصیحت‌هاش مثلا همه برنامه‌ای که به حکومت پیشنهاد میکنه، یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیگه کسا آتش بزنه یا کشه یا که مثلا این خیلی کم نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاری دمی خود رو در بیرون پرتوفتا نمیتونید.
جناب سمزاده یک کمی وقت منتنگ است. جمشید یورف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمی کند. البته کار نمی کند. اون چیزی که نیست کار نمی تواند کرده. اسباب نیست کار هم نمی شود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتی و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند، بله، ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای به سواد نیمچار سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. کمیته اندازی تاجیکستان و یک گزارش رادیوی آزادی از 11 نوامبر امسال درباره قطع کار هزارها شرکت و صاحبکار انفرادی در کشور واکنش کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در گزارش با تکیه به معلومات آژانس آمار گفته شده بود که از 810 هزار شرکت و صاحبکار انفرادی زیاده 400 هزاری آنها کار را بس کرده و یا از بین رفتند. دفتر مطبوعات کمیته انداز در نامه به رادیوی آزادی نوشت طبق فهرست یگانه دولتی تا 1 نوامبر 378 هزار شرکت و صاحبکار انفرادی وجود دارند و این رقم نسبت به اول سال 13 هزار مورد زیاد است. این در حال است که خبرگزاری دولتی خاور روز 25 اکتیبر امسال نوشت تا 1 اکتیبر طریق روزانه یگانه در تمام جمهوری 810 هزار سوبیکت خواجگیدار به قید گرفته شده است و از این 59 هزار شخص حقوقی و 750 هزار صاحبکار انفرادی می باشند. روشن است آماری کدام درست است. مسئولان کمیته انداز در نامه خود به رادیوی آزادی اصلا نگفتند که چی تعداد از شرکت و صاحبکاران از بین رفتند یا فعالیت خود را قطع کردند. بجای این گوشزد کردند که طی سالهای اخیر قانونگذاری را بهتر و ثبت نام شرکت و صاحبکاران را آسان نمودند. از 10 ینوری این سال سنجش صاحبکاران در تاجیکستان با مهلت 2 سال بجز مقامات انداز منع شده است. در گذشته نیز مقامات بارها از پیشنهاد امتیاز و سبکی به صاحبکاران خبر دادند، ولی صاحبکاران بهره‌های بلند بانکی، وجود فساد مالی، نبود شفافیت و رقابت سالم، انحصار یا مونوپولی ساحه‌های سردرآمد و مالیات بلند را از مشکلات و مانعه‌ها نامبر می‌کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعیسید با او
درون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرون
www.azadi.org
نمیمونم کندن دروازم هست نگاه که نمیده که مرا ترسوندن برا اوسوی دهنی دروازم برا اوسو بگیره
صاحبان 7 منزل استقامتی در کوچه نوروز شهر وحدت در برابر طلب کارمندان پلیس، دادستانی و شرکت ساختمانی محدین سروش نمیخوان منزل های خود را ترک کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد.
ما 5 گودک دارم دامگیره بگو پیش ما بیایه ما قطعی گودکان بیجا میرم بای خونه چپه میکدد ها؟ چو میگیسه ما صاحب خونه ایم چو میگیسه به خونه ما گیجا میرم خونه ما را چپه میکنه ما را میگرفتیم در گیجا ما را میگرفتیم اوسو چی در میرورده کنی خونه ما که ما برام من قانون دولت قطعی سیانکه میکنم
من نماینده قانون تلفن تمام رابطه
ما سیانکه میکنم به ایجاد.
اما صرف نظر از ناراضگی های ساکنان طوری در عکس و ویدیوها دیده می شود روز 21 نوامبر مقامات با تراکتور و بولدوزرها به تخریب منزل ساکنان شروع کردند. در نوارهای ویدیویی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود کارمندان پلیس دروازه منزل آنها را با زور باز نموده وارد می شوند و طلب می کنند که خانه های خود را برای شرکت ساختمانی محدین سروش خالی کنند. ساکنان این حوله ها میگویند از سال 2022 به این طرف این شرکت با چه راه و بی رازیگی آنها قرار حکومت وحدت را برای ساختمان دریافت کرده است و با تکیه به آن تلاش دارد آنها را از اینجا بیرون کند. رئیس شرکت ساختمانی سروش آدینایف به زنگ های ما جواب نداد، ولی به نقل صاحبان منزل ها در نیمه اول روز جمعه سروش آدینایف به نزد صاحبان منزل ها آمده با آنها وعده داد است که در نزد مرکز ستاره که این محل با نام پجارکا معلوم است منزلی 3 اتاقه داده تا زمان آماده شدن خانه های وعدگی هر ماه پول آنها را خواهد پرداخت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مارک روته دبیر کل پیمان نظامی ناتو گفت طرح پیشنهادی آمریکا در برای ختم جنگ در اوکراین کمک نموده است که واشنگتن و کیف در این مساله به پیش حرکت کنند.
در این باره من شهلوی گلخوجا گزارش میدم.
روز 24 نوامبر در صحبت با رادیو زودی در شهر بروسل گفت مذاکرات هیئت اوکراین و آمریکا در شهر ژنو در روزهای استراتی گذشته بسیار موفق بودند. در صحبت با مارک روته خبرنگار رادیو زودی نخواست از او پرسید که آیا طرح 28 بندی صلح به نظر شما زمینه خوبی برای برقراری صلح در اوکراین هست؟
بعضی از نکات باید به طور واضح بررسی شوند. ولی آنچه که ما در مذاکرات ژنو دیدیم یک اساس شد که اوکراین و آمریکا را برای حرکت به سمت پیش نزدیک ساخت. البته کار زیادی هست که باید انجام شوند، ولی هیئت اوکراینی و هیئت آمریکایی گفتگوی بسیار با ثمره داشتند. من درباره هر خط این طرح شرح نمی دهم، ولی آن همچون اساس به هدف خود رسید که دو طرف را به مکالمه واقعی رهنمون کند.
سوال دیگر از دبیر کل ناتو این بود که آیا او هم مثل دیگر شریکان اوکراین در مسئله کوهش نیروهای اوکراین و واگذاری قسمتی از قلمروهایش به روسیه نگران می باشد؟
دیگر باره می گویم که من هر خط تر را شرح نمی دهم و اجازه گفتن هر چیزی را که از مذاکرات دیروز شنیدم ندارم. البته این بررسی ها حالا نهایی نشدند. امریکایی ها و اوکراینی ها بررسی ها را ادامه می دهند. اما در این مسئله ما نظری واضح داریم و در اینجا من با هدف نهایی رئیس جمهوری آمریکا موافق هستم. هدف نهایی که دونالد ترامپ از ماه فوریه سری آن کار میکند، اوکراین مستقل در حال پیشرفت، کشوری قوی است که دیگر روسیه به آن حمله نمیکند. همه ما برای همین کوشش داریم.
همکار ما از مارک روته همچنین پرسید که آیا اوکراین و شریکانش در ناتو میتوانند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باور کنند که دیگر با اوکراین حمله
نمیکند. میدونید من وقتی نخست وزیر هلند بودم با پوتین کار کردم، تا زمانی که ماه می سال 2014 به کریم حمله کرد. شاید من یا کسی دیگر به شما گفته باشد، من دیگر برای درک این مرد سعی نکردم، ولی یک چیز رو به طور کل درباره روسا و شخصا پوتین میدونم. هر وقت شما به سازش دست یافتید، باید مطمئن باشید که به نفع وی است. از این رو بسیار مهم است که هرگاه سازش صلح در اوکراین حاصل شود، او هرگز دیگر باره تلاش نکند. اگر او بداند که عاقبت های تلاش تجاوز دیگر باره به اوکراین برایش خرابی آور می شوند، وی این کار را نمی کند. البته در صورت حاصل شدن سازش دراز مدت آتش بس و یا بهترش سازش صلح.
صحبت مارک روته دبیر کل پیمان نظامی ناتو بود. طرح 28 بندی پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله پیش بینی میکرد که اوکراین باید قسمت های از قلمروهایش را در اختیار روسیه گذارد و ارتش خرد و اسلحه کمتر داشته باشد.
Oh, دو مؤسسه سازمان ملل از نبودی هیچ پیشرفت در تلاش‌های پیشگیری از آنچه که زنکشی و یا فمیسید در جهان می‌نامند خبر دادند. اداره مقابله با مواد مخدر و جنایتکاری و بنیاد زنان سازمان ملل در یک گزارش گفتند که سالانه ده ها هزار زن و دختر قربانی زنکشی می‌شوند و هیچ نشانه هم از کم شدن این تمایل و بهبود اوضاع به نظر نمی‌رسد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. گزارش در روز بین المللی محو خشونت بر ضد زن و روز 24 نوامبر نشر شد. در آن آمده است که سال 2024 بیشتر از 83,000 زن و دختر را قصدن کشتند و 50,000 نفری آنها یا به دست شریک زندگی و یا اعضای خانواده خود کشته شدند. به تعبیری دیگر در جهان هر روز 137 نفر و یا در هر 10 دقیقه یک دختر یا زن از جان شیرین خیش محروم شدند. مؤلفان گزارش سازمان ملل گفتند که خانه برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان جای خطرناک و گاه مرگبار بوده است. نمایندگان سازمان ملل در این گزارش بر راه‌های دیگر و با ثمر پیشگیری از زنکشی و رسیدگی بهتری دادگاه‌ها به زنکشی تاکید کردند. سارا هندریکس، مدیر بخش سیاستگذاری بنیاد زنان سازمان ملل، گفته است زنکشی ظهورات ناگهانی نیست، بلکه اکثرا با یک رفتار کنترل کننده، تهدید و آزار شروع می شود، از جمله در اینترنت و فضای مجازی. ارزیابی ها نشان دادند که زنکشی به دست همسر و یا عضو خانواده در قاره افریقا زیادتر است. در این قاره سال گذشته 24 زن را همسرانشان کشتند، یعنی 3 نفر در میان هر 100,000 زن. قاره امریکا از این نظر در مقام دوم است و اقیانوسیا در جای چهارم. در قاره آسیا که تاجیکستان را هم فرا میگیرد، سال 2024 از میان هر 100,000 زن 0.17 یا نزدیک به یک زن قربانی زنکشی شدند. تحقیقات نشان داده است که جبر و ظلم پیوسته به زن یا خواهر و نادیده گرفتن آن، بی‌اعتنایی به بدرفتاری و ظلم شوهر یا هر مرد دیگری خانه سبب قتل زن و فاجعه در آیله شده است. اگرچه سال 2024 در عموم 80% قربانی های آدمکشی در جهان مردم بودند، اما در این میان 60% زنان را محض در خانه یا شوهر یا خویشاوندشان کشته است. در تاجیکستان هنوز آماری الهیده درباره زنکشی نشر نکردند، اما انتظار می رود حامیان حقوق و پژوهشگران با مساعدت سازمان ملل گزارشی را درباره این تمایل در آسیای مرکزی نشر کنند. اما جستجوی کوتاه رادیو آزادی فقط در وبسایت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نشان داد که تنها در سال گذشته و امسال 11 مورد زنکشی ثبت شده است و این تنها مواردی است که وزارت درباره آنها رسما خبر داده پرونده جنایی باز کرده است. در بیانیه‌ها هم دقیق گفته شده است که زنان تاجیک را یا شوهرانشان یا مردان خویشاوند یا همسران سابقشان کشتند. در یک مورد حتی پدراندر دخترچه 2 ساله همسرش را کشته است، چون از گریه طفل معصوم به خشم آمده است. شیوه های قتل همسران هم واقعا بی‌رحمانه بودند. مثلا مادر 52 ساله را شوهر 58 ساله‌اش در شهر استرافشان بابل زده کشته است. جوانزن 32 ساله دیگر را همسرش به حد با کلتک آهنین زده است که در خانه جان داده است. مادر دیگری را هم شوهر یا پدر طفل نوزادش در نزد گوهره جگربندش نفسگیر کرده است و تا به حدی که دیرتر جان داده است. حالا طفل هم بی مادر است و هم بی پدر، که بی شک برای قتل همسرش زندانی است. مواردهای دیگر نیز هست که همسران به ظلم و ستم پیوسته شوهر تاب نیاورده خودکشی کردند. مثلا یک زن 34 ساله از شهر پنجکند به گفته وزارت کارهای داخلی از دست جبر و ظلم شوهر 43 ساله خود را به رودخانه انداخته است، و زن 28 ساله دیگر از ناحیه ظفرآباد با دستان خیش خود را به دار آویخته جان داده است. مواردهای تهدید و کارتکشی و سوی قصد به جان همسر نیز کم نبودند و رادیو آزادی 6 مورد کارتکشی را حساب کرد. خشونت در آیله در تاجیکستان که اکثرا نسبت به زنان صورت می‌گیرد، به قول حامیان حقوق یک کار معمولی است. در 6 ماه سال 2025 قریب 1800 نفر از زورآوری در آیله به کمیته زنان مراجعه کردند. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که در تقریبا 75% مواردها زنان جبردیده تاجیک لب بازده می‌کنند و یا برای کمک به کسی مراجعه نمی‌کنند، که پیامد آن گاه ها یا همون زنکشی و یا خودکشی دختر یا زنی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. OZODI.org. یک کلیک تو آزادی. OZODI.org.
آزادی.
عزیزه استابابای و ساکنی ناحیه سپتمنو با گناهی به مرگ رساندن دوست دختری پسرش سوغدیانه تاجیبایی 16 ساله به 5 سال زندان نظامش سنگین محکوم کردند. حکم را دادگاه ناحیه روز 20 نوامبر صادر کرد و رادیو آزادی در این باره از منبعهایش خبر یافت. استابابای را هفته گذشته از تالار دادگاه به بازداشتگاه بردند و تا آن زمان در آزادی بود. معلوم نیست خود او در مرافعه ها چی گفته است. پیوندان از جمله برادر و فرزندانش روز 25 نوامبر نخواستند که در این باره با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کنند. وی وکیلی مدافع هم نداشته است. چند عضو خانواده تاجیبایف گفتند که از حکم راضی اند. یک منبع رادیو آزادی در دادگاه ولایت سوخ گفت حکم هنوز به اجرا ندرآمده است و اگر جانب ها شکایت کنند احتمال حکم بازبینی گردد. بحثی دو آیله از آنجا سر زد که ماه ایون امسال تنی بیجان و آویزان سوغدیانه تاجیبایی را از آخر یافتند. او در صنف نهم میخواند و به قول نزدیکانش همان روز باید در مکتب امتحان میسپرد. نزدیکان سوغدیانه از آن سبب مادر دوست پسرش عزیزه استابابایی را در خودکشی گناهکار میدانند که گویا او چند روز پیش از خودکشی نورست را استنتاق کرده به نوار گرفته است.
نمگه من اغلم ملن یخش کورش سن.
چرا با پیسری من نویشتی؟ چرا با پیسرم عشق ورزی میکنی؟ من تو رو شرمنده میکنم. با پراکوراتورا می نویسم. گفته دو وای کرده است. دختری من ترسیده است. دختری خودش رو بهوده می اویختگی نبود. با خوندن می در اومدگی بود. همه حجت خویش تیار بود. با امتحان خویش تیاری می دید و خودش رو اویختنش در خیالش هم نبود.
در حالی که مقامات و پیوندان سوغدیانه تاجیبایی و این زن را برای به خداویزی رساندن دختری نورست گناهکار دانستند، خود او پیشتر در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفته بود وضعیت آن طوری نیست که دعواگران تصویر میکنند. وی گفته بود تنها میخواست از عاقبت‌های احتمالی ناگواری که در پی عاشقی پسرش با دختری نورست پیش بیاید جلوگیری نماید. بر اساس آمار دادستانی کل تاجیکستان در سال 2024 259 زن و دختر خودکشی یا قصد به جان خود کردند. در بین آنها نابالغان نیز هستند. روانشناسان سبب چنین حادثه ها را به اعتنایی والدان به احساس نورسان و ندانستن طرز معامله با آنها در ایام حساسی زندگی می دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتمین.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
روز 24 نوامبر در شهر ممبای هند یکی از مشهورترین هنرمندان بالیوود دهرمندرا دیول درگذشت. او 89 ساله بود. رسانه های محلی هندوستان گفتند این هنرمند ماهای اخیر بیمار بود و در خانه اش وفات کرده است. تفصیلات از من خیرمون بقازاده. دهرمندرا دیول در کمش 300 فیلم هندی نقشای قهرمانی آفریده است. او دو همسر و 6 فرزند داشت. در فیلم علی بابا و چل راهزن که سالهای 82 عصر گذشته در هندوستان، ازبکستان و تاجیکستان نوار برداری شده است، نقش قهرمان اساسی علی بابا و همسرش هما ملینی نقش مرجانه را بازیدند. نزدیکان دهرمندرا مراسم جمعیتی ویدا با هنرمند را تشکیل نکردند، ولی افراد شناخته و از جمله ستاره سینمای هندی و همپیمان دهرمندرا امیتابه بچن دیروز در محله جوهوی شهر ممبای با ویدا نمودند. دهرمندرا سال 1935 در پنجاب به دنیا آمده، بعد پیروزیش در یک آزمون سینمای جوانان در سال 1960 به ممبای کوچ بسته، طول 60 سال گذشته در سطح فیلم معروف هندی قهرمان مثبت، جوان عاشق، انسان خوب و حتی رول های هجوی آفریده هنرمند مشهورترین دور به شمار می رفت. سال 1975 دهرمندرا در فیلم شولای که در تاجیکستان با نام قصاص و قانون معروف است همراه با امیتابه بچن نقش دو دوست حقیقت جوی را بازیدند. این فیلم همچون نمونه فرهنگ هندی اعتراف شده است. همسر اول دهرمندرا پرکاش کاور می باشد. آنها پیش از شهرت یار شدن دهرمندرا ازدواج کرده بودند. سال 1980 دهرمندرا بدون طلاق همسرش بوری دویوم و این دفعه با هما ملینی ازدواج کرد. دهرمندرا در سالهای 2004-2009 وکیل مردمی هم بوده است. سروزیر هندوستان نارندرا مودی با اهل اویلا و نزدیکان دهرمندرا همدردی ابراز داشته است.
جانم در اوی خبر روزگارم
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مناسبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چون این نفرها در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جایزیش خود دیگر کردن، خب در دست چون این یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان توجی که در مسکو گمانبر هستند، این ها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایستوده است. طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب ببینیم که بعدن چی نتیجه می دهد.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضو هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علی‌الخصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق بیرونکنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردند در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکند، چون این اشخاص به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفعتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده می شوند. و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمی شود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها می شوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده، شما به همین نکته نظری جمشید یورف چی می گوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست، نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یورف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چیزی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا، و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست، عامل ها گوناگون هستن، مختلف هستن و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسی مقامات روسی در اومدن و پر اومدن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستند؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یگان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسیم.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت‌ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یگان گروهی که او گویا شعر نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری
تشکر. جناب اسمانزاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمت و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل و کودکو علاکه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکولاتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سای دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند، ولی اون جوانی که علاکه پیش که مغزش شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، به اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرد، همچون گریزه مقصد قصاص گرفتن از دولت‌های کافری با نام کافری جزا دادن مبارزه بردن از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله کاریر ساختن زندگانیشون رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران نفران علاهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چی همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونها رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن را این کار را نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لانجاری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خورد میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چه در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود وای شیر مادر نخرد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گب دستان این است که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اونه علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیرم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادتره 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30 فویز همین قریب که و گفته دوستو پسیکالوژیکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است. وقت حالت در کار است که وای معیان شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی و ششته اصلا که
ببینید
یک مردم ببینید
بله
دولت روحیه مردم اون یک دقیقه خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا وخوری این مشکلات رو روبرو میشیم. لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوقی بسیار دونستان همه چیز دارن، اینو تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی رو نساختیم، یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد در جبر صورت استالین است، یک قسمش میگه که مثلا بله این ما حزب دموکرات میکنم جمهوریت دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تو اخیر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده خود چه میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت داری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید، و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از دست سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های اسمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی رو ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای را ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهکار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارونن، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی هست که مردم باید از چیزی خودش وادار شود که آریایی هست و اولادانی این جشن های سنتی داشتن. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن، و دیگر مثلا معماریات و پارکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خطور اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین را با مردمی که در نماز ها است میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلیم که باید طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلیم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای با نصیحت گرفتن نمیشود وای در زیر شعوری وای یک پردخنیت سوخ تمام وای این از انامون 20 فویزی انامون طبقه ای که در این دوره ای انامون دوره گذاری شما پیدا شد ای جوان ها اینا باز دیگر حالت ها شدن میگیرد اونا گپ هیچ کسی گوش نمیکنن
بسواد است بسوادی
بسواد هم هست
اساسی است برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر است
نه چرا بی سواد است شما به این سوال چی میگید چرا بی سواد است عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد ولی شما میگید که اینها بی سوادی است این بی سوادی از کجا پیش آمد
بی سوادی نه چی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود ویدیو اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست بسیار همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود برای کشور چی پیامدی خواهد داشت محترم یورف شما چی نظر دارید
برای کشور برای دولت یکون پیامدی نمیتواند بیاورد بیایید ببینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان از افغان ها بیشتر است یا از تاجیکان از آنها مراتبه بیشتر است ولی یکون تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند فقط ممکن است تأثیر و این ما میبینیم که عنیق است تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان یگو تاثیر نمیرساند بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستن دیگر دولت‌های پس از شوروی هستن به آنها میرساند و در اینجا من یک چیز دیگر بر علاوه کردن هستم چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی یاردم کردن تروریستی مثال اون 3 نفری که خانه ماشین با اینها فروختن چیکار کرده میتوانند حکومت های ما البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد چون این امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات رویان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کند چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیه روسیه ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان سفارت وزارت کارهای خارجه اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها واخورد از حال آنها خبردار شود فرضیه آنها رو به جامعه رساند طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت با جوابگری جنایتی کشیده شوند آنها را و ادوکات های آنها را طلب کند که زیر حمایه قانون باشند که تهدید نسبت آنها نباشد تمام چاره های اپراتیوی چاره های مرافعوی تفتیشاتی از روی قانون گذارانده شوند با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیه روسیه معنی این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند
تشکر جناب عثمان زاده شما هم چون وکیل پارلمان این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید
بله جناب یورو درست خرید کردن. ببینید همکاری های بین پارلمانی داریم، علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختارهای قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما تاسف میخوریم شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخول عمان در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتید و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنند و حقوق اونها در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنند، فقط بازداشت کنند در ریاست معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تا شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر در قانون بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کنه که گناهکار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند. همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کنند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کنه نصیحت کنه سرسر سیلک کنند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم، البته سپروش هم میسود. ما در پرلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما قدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در می جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، این همین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یارف،
ببینیم که مثلا برامت های پریزیدنت رو ببینیم، نصیحت هاش رو مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنند. یک وقت پریزیدنت گفته است که روی دیم کسا آتش بزنید یا کشید یا که مثلا این خیلی کرد که نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اون جسم یک سیگاری دمی خود را در بیرون پرتوختن نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقتمون تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند، بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله،
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیت از دست ملاهای به سواد نیمچال سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت‌های علم رو نشان دادن در کار، برنامه‌های علمی رو بیشتر کردن در کار، بازبانی تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار بازبانی تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کنه تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکنه.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.